بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. یک مطلبی که در مورد این انحلال باقی مونده این است که آیا در این انحلال مجمالی فرقی میان این مبانی که در جعل امارات مطرح شده وجود داره یا خیر؟ یعنی در مسئله انحلال حکمی آیا بین این که ما بگیم مجعول در باب امارات احکام فعلیه هستن یا مجعول منجزیت و معذریت، یا بعضی از اقوال دیگر مثل سببیت، بین اینها آیا در مسئله انحلال حکمی فرق وجود داره یا نه؟ اگر ما قائل بشیم به این که این امارات و طرق عنوان طریقیت رو دارن و همون حکمی که مؤدای این امارات یا طرق هست به عنوان احکام فعلیه برای مکلفین جعل شده، اینجا مسئله انحلال خیلی روشنه. یعنی روی نظریه مشهور که در باب طرق و امارات قائل به طریقیت هستن و میگوین این امارات و طرق برای ما جعل حکم مماثل دارن، یک احکام فعلیه ای را برای ما قرار میدن. روی این مبنا مسئله انحلال روشنه. یعنی میگیم اول علم اجمالی داریم، به یک سری احکام و تکالیف، الان این طرق و امارات هم برای ما احکام و تکالیفی رو اثبات میکنند، لذا نتیجه این می شود که منحل می شود به علم تفصیلی به این احکام و تکالیف. یعنی هر چرا که امارات و طرق دلالت می کند، ما به وسیله اینها تفصیلا تکالیف برامون معلوم می شه، منتها به علم تعبدی تفصیلی، نه به علم وجدانی تفصیلی. به علم تعبدی تفصیلی برای ما معلوم میشه و نسبت به بقیه عنوان شک بدوی رو داریم و در نتیجه علم اجمالی ما انحلالش خیلی روشنه. اما اونچه که مهم هست روی مبنای خود مرحوم آخوند خراسانیه، که روی مبنای آخوند ما در احکام ظاهریه حکم و تکلیفی نداریم. خبر واحد، امارات، طرق، اینها برای ما یک حکمی را اثبات نمی کنند، بلکه مجرد منجزیت و معذریت. یعنی اگر این حکم تکلیفی، اگر این اماره و این خبر واحد مطابق با واقع در بیاد، عنوان منجز رو داره، مطابق با واقع در نیا معذره. اما خود این خبر واحد برای ما مثبت یک حکم تکلیفی فعلی نیست. اینجا باید ببینیم که مسئله انحلال به چه نحوی میشه مطرح بشه. خود مرحوم آخوند در کفایه میفرماید که روی همین مبنا باز این ادله‌ای که میاد خبر واحد را، اماره را، طریق را حجت قرار میده، تنجز رو در همین دائره محصور میکنه، منجز را در همین دائره‌ای که اماره بر طبقش قائم شده منحصر میکنه و در همین دائره قرار میده، و همین مقدار برای منجزیت علم، برای انحلال علم اجمالی کافیه. در علم اجمالی وقتی که علم اجمالی وجود داره و مؤثره، میگیم علم اجمالی منجزون به نسب الى جمیع الاطراف علی السویه. اگه شما علم اجمالی دارید یکی از این دوتا ظرف نجسه یا یکی از این دوتا عمل واجبه، این علم اجمالی منجزیت دارد نسبت به تمام اطراف به یک اندازه، یعنی همونطوری که مؤثر است در این طرف و میگه این طرف ممکن است مطابق با واقع باشه و شما باید اجتناب بکنید، این طرف هم به همون اندازه است. علم اجمالی منجزیتش نسبت به همه اطراف علی السویه. حالا اگر در یک جایی این تنجز در یک طرف قرار گرفت، بعد از علم اجمالی ما تنجز رو در یکی از اطراف و در برخی از اطراف ببینیم، اینجا باز علم اجمالی دیگه منجزیتش نسبت به همه اطراف علی السویه نخواهد بود و از بین میره. در ما نحن فی مرحوم آخون میفرمان ما علم اجمالی داریم به یک سری از تکالیف. این یک، الان که امارات و طرق قائم شده روی مبنای مای آخوند، این امارات و طرق خودش مثبت برای یک احکام بالفعل تکلیفی نیست، اما مؤثرون و منجزون، عنوان منجزیت رو داره. می‌فرماید همین عنوان منجزیت کافیست در این که این علم اجمالی در همون موارد قیام طرق و امارات مؤثر واقع بشود و دائره منجزیتش منحصر به اینجا باشه. اما دیگه در طرف دیگر عنوان منجزیت اثر خودش رو از دست میده و موجب انحلال علم اجمالی میشه. این بیان آخوند در کفایه مورد مناقشه واقع شده. برخی فرمودن که این مجرد یک ادعاست، اگر ما مبنای ما در علم اجمالی یعنی در طرق و امارات مبنامون منجزیت و مؤثریت باشه، بعد قیام طرق و امارات بگیم این منجزیت فقط در همین موارد قیام طرق و امارات منحصر میشه و علم اجمالی دیگه منجزیت خودش رو نسبت به طرف دیگر از دست میده، این مجرد یک ادعاست. امام رضوان الله علیه در تهذیب به این جهت، حالا به صراحت اشاره نمی کنن اما از کلماتشون استفاده میشه که میخوان مناقشه‌ای بر کلام مرحوم آخوند بکنن، میفرمان اگر شما میگید علم اجمالی به تکالیف داریم یک، و این طرق و امارات برای شما مثبت تکلیف نیست. وقتی مثبت تکلیف نشد یعنی اون تکالیف واقعیه در لوح محفوظ به قوت خودش واقعیه، شما علم اجمالی به اون تکالیف دارید. این طرق و امارات هم برای شما مثبت تکلیف نیست. وقتی نیست، به چه ملاکی و به چه دلیلی میگید که آقا این تنجز در همین دائره قیام امارات منحصر میشه؟ دلیلی ندارید شما بر این مدعا، و امکان این معنا میگن وجود نداره. میفرمان اگر شما علم اجمالی به تکالیف داشتید، در مورد این علم اجمالی اولا تنجزش نسبت به همه اطراف امکان ندارد و لا یعقل که بگیم آقا این علم اجمالی حالا منجزیتش در این طرف منحصر می شود، این معقول نیست. و بالاتر می فرماید اساساً در مورد علم اجمالی اگر تعبیرشون این هست در کتاب تهذیب الاصول، می فرماید اگر حالا ترجمهش اینه، اگر علم اجمالی فعلی شد معقول نیست عدم تنجزش فی ای طرف امکان. بگیم آقا در یک طرف منجز نیست، در طرف دیگر فقط منجزه. ولا یعقل صرف و تنجزهی الى ما اذا کان فی ذات طرف و العوض اما اذا کان فی سائر الاطراف. نمیشه بگیم که آقا الان که این علم اجمالی وجود داره، بعد قیام طرق و الامارات منجز معطوف به یک طرف میشود و اگر تکالیف واقعی در طرف دیگری باشه برای ما معذره. کما لا یعقل الترخیص. میفرمان ترخیص هم در اینجا معقول نیست، یعنی جایی که علم اجمالی وجود داره حالا شارع بیاد نسبت به احد الاطراف اجازه ارتکاب بده، این با علم اجمالی قابل جمع نیست. یه مطلب بالاتری هم میگن، بل لو قامت الاماره علی کون المعدا خوب المعلوم بالاجمال یجب عقلا رفع الید عن الاماره. اگر علم اجمالی هنوز به قوت خودش باقیه، اماره ای آمد قائم شد که این اماره دلالت داره که معدای اماره همون معلومه بالاجماله و معلومه بالاجمال همون اماره است، می فرمان ما عقلا اماره رو باید بگذاریم کنار. در تعارض بین اماره و علم، علم مقدمه، باید اماره رو بگذاریم کنار. با وجود علم اجمالی نوبت به این امور نمیرسه. لذا ایشون میفرماید که این کلام مرحوم آخون کلام درستی نیست. دیگران در صدد برآمدن که کلام مرحوم آخون رو یک جوری توجیه بکنن. یک توجیه رو مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه و شریف داره. ایشون میفرماید که مرحوم آخون حرفش اینه که وقتی اماره و طریق قائم شد بر یک امری و ما قائل شدیم به این که اماره منجز است و مؤذر، طبق قانون المتنجز و لا یتنجز، مثل این که میگیم المخمس و لا یخمس، المتنجز و لا یتنجز، یعنی اگر یه چیزی در موردش تنجز وجود داره، تنجز ثانوی دیگه معنا نداره. اگر اماره آمد و این اماره منجس شد، دیگه علم اجمالی در این مورد منجزیتش رو از دست میده، دیگه علم اجمالی نمیتونه در این مورد منجز واقع بشه، چون المتنجزو لا یتنجز. بله ممکنه مؤثر باشه، بله بله. حالا فعلا ما در باب منجزیتش، چون علم اجمالی بیشتر در اثر منجزیت هست، بیشتر با او سر و کار داریم. خب این اشکال این مطلب همینیست که اشاره کردن. خب ما اول میگیم به وسیله علم اجمالی منجز شده، وقتی به وسیله علم اجمالی منجز شد بگیم دیگه این طرق و اماره دیگه صلاحیت منجزیت نداره. چرا شما مسئله رو عکس کردید؟ میگید حالایی که طرق و امارات آمد و اینها منجزن، دیگه علم اجمالی در این موارد منجزیت ندارد، چون المتنجز لا یتنجز. اشکال این است که شما چرا مسئله رو عکس کردید؟ اول یک علم اجمالی وجود داره، بعد طرق و امارات قائم شده. طرق و امارات بگیم دیگه اینجا صفت منجزیت رو ندارن، چون قبلا اینجا منجز وجود داره، المتنجز و لا یتنجز. مگر اینطور بگیم، بگیم که اماره و طرق به صورت تفصیلی منجزه، میاد یک حکمی رو به حسب ظاهر ذکر میکنه و در خصوص اون مورد این منجزه، اما علم اجمالی به صورت کلی میخواد مطرح بشه. فرقش در این باشه بگیم چون اماره به صورت تفصیلی آمده یک مورد را منجز کرده، علم اجمالی به صورت اجمالی میخواد منجز بکنه، جایی که اینطور بگیم، جایی که تنجز تفصیلی وجود دارد دیگه مجالی برای تنجز اجمالی نیست. این کلام مرحوم محقق اصفهانی رو به این مطلب برگردونیم که جایی که تنجز تفصیلی وجود دارد دیگه تنجز اجمالی نیست، و وقتی تنجز اجمالی نبود علم اجمالی منجزیت خودش رو از دست میده. نه ببینید، اتفاقا ما میگیم که آقا قبل از یعنی قبل از این که ما فرض بکنیم طرق و اماراتی هست، علم اجمالیه. میگیم اگر فرض کنیم هنوز طرق، یعنی در اول شرع، مثلا در اول شرع مکلف علم اجمالی داره به سر این یک سری از تکالیف در شریعت، بعد به تدریج شارع آمده براش طرق و امارات رو آورده. اینطور نیست که بگیم چون طرق و امارات آمد ما علم اجمالی پیدا کردیم به یک سری از تکالیف. این بیان اصفهانی رو برگردونیم، ولی که حالا عرض کردم این در ابا کلام ایشون نیست، بگیم که مقصود اصلی اینه، جایی که تنجز تفصیلی وجود داره اینجا نوبت به تنجز اجمالی نمیرسه. و با این بیان بخوایم کلام مرحوم آخوند رو درست بکنیم، و به نظر ما با این بیان درست میشه و دیگه اون اشکال امام رضوان الله علیه هم وارد نمیشه. میگیم جایی که تنجز تفصیلی محقق شد دیگه نوبه به تنجز اجمالی نمیرسه، دیگه علم اجمالی منجزیت خودش رو در اونجا از دست میده، و اگر علم اجمالی منجزیتش رو از دست داد مسئله انحلال در اینجا محقق میشه. ببینید در قیام طرق و امارات منجزیه تفصیلی یا اجمالی هست؟ چرا دیگه؟ نه شما ببینید دقت بفرمایید، وقتی میگید دلیل از آخوند میپرسیم، حالا دوباره اینطور بگیم، از مشهور میپرسیم دلیلی که میاد خبر واحد را حجت قرار میده، آیا میخواد بگه این خبر واحد برای شما حکم میاره؟ یعنی تکلیف فعلی شما همین معدای خبر واحده؟ حالا مشهور اینو میگه، آخوند میفرماد نه، دلیل که میاد خبر واحد حجت قرار میده، میگه به این خبر واحد عمل کن، خبر واحد هم معدا دارد، اما این معدا الان برای شما تکلیف فعلی نیست، تکلیف شما هم تکلیف واقعیه، این یا مطابق با اوس میشه منجس یا مخالف با اوس میشه مؤثر. در هر دوش تفصیلیه، برای اینکه ما الان میگیم آقا این مورد خبر واحد تفصیلا در این مورد، در این مورد اگر مطابق و واقع باشه تفصیلا منجزه، نباشه تفصیلا مؤثره. اما شما در علم اجمالی کلی میگید علم اجمالی داریم به تکالیف، و این دائرش تمام تکالیف رو میگیره، دائرش وسیع هم هست، اما عنوان اجمال رو داره، تنجز اجمالی درست میکنه. با وجود تنجز تفصیلی نوبت به تنجز اجمالی نمیرسه. نه این تفصیل هم جای من ندیدم، حالا این من ندیدم این تقسیم رو جایی که تنجز تفصیلی و اجمالی، ولی از همین کلمات انسان میتونه به این نتیجه برسه. نه خود این اصطلاح تنجز تفصیلی رو دارن؟ نه خب اون داره، اون که با وجود علم تفصیلی یا ظن تفصیلی آیا نوبت به علم اجمالی میرسه یک یا نه، با امکان امتثال تفصیلی آیا مجالی برای امتثال اجمالی هست یا نه، این دو اینا رو داریم. اما تنجز بگیم اما تنجز تفصیلی یون و اما اجمالی یون، و جایی که ما دلیلی داریم که موجب تنجز تفصیلیه دیگه مجالی برای تنجز اجمالی نیست. حالا اون دلیل میخواد مقدم باشد میخواد مؤخر باشه، به نظر ما مسئله همینطوره، جایی که مکلف منجز تفصیلی داره دیگه مجالی برای منجز اجمالی نیست. خب مبنای سوم، البته اینجا یک اشاره باز ما بکنیم، خود مرحوم آقای خوی قدس سره در کتاب مصباح الاصول میفرماین اساساً رو مبنای مرحوم آخوند به این کلام اصفهانی اشاره نکردن برای حل قضیه، میفرماین رو مبنای مرحوم آخوند که در طرق و امارات مجعول در طرق و امارات رو منجزیت و مؤثریت میداند، فقط یستصعب الانحلال، انحلال یه امر صعب و مشکلی میشه. بعد میفرمان این استصعاب انحلال و مشکل شدن انحلال روی این مبناست که ما بیاییم در باب امارات وصول را معتبر بدانیم. اگر گفتیم در باب امارات وصول معتبره، نتیجه این میشه مکلف به تعبیر خود ایشون در اول تکلیف علم اجمالی به تکالیف داره، حالا هم یه سری طرق و امارات قائم شده و ما در باب امارات، در باب تکالیف واقعیه وصول رو هم معتبر میدونیم. ایشون میفرماید اینجا به وسیله این طرق و امارات وصولی واقع نشده. وقتی وصولی واقع نشده، علم اجمالی اول قد اثر خودشو گذاشته، با قیام طرق و امارات هم تغییری به وجود نیامده، لذا علم اجمالی اثر خودش رو میگذاره و انحلالی در کار نیست. اما میفرمان اگر آمدیم وصول رو معتبر ندانستیم، گفتیم که فی معرض الوصول باید باشه، معرضیت برای وصول مطرح باشه. ایشون معنا میکنن، میفرمایند که ما اگر در باب منجز گفتیم وصول معتبر نیست، اما در معرض باشه. معرض یعنی چه؟ یعنی لو تفحص عنها، یعنی لو تفحص عن الاماره کافن فی تنجیز، این در تنجیز کافی باشه. اگر این رو گفتیم، میفرمایند اینجا قیام امارات و طرق رو مبنای مرحوم آخوند در انحلال علم اجمالی کافیه. چرا؟ چون مکلف در اول بلوغ احتمال وجود امارات داله بر تکالیف رو میده، لذا به صرف این احتمال اون مؤدیات امارات برای او منجز میشه. و این احتمال چون مقارنه با علم اجمالی است که به یک سری از تکالیف داره، میفرماید این موجب انحلال علم اجمالی میشه. مثال میزنن، میفرمان لو علمنا به وقوع نجاست فی احد الانائین و علمنا به نجاست احدهم المعین مقارنا للعلم الاجمالی، ما اگر اول یه علم اجمالی داریم که یکی از این انائین نجسه، درست مقارنه با اون علم اجمالی یک علمی به نجاست احد المعین پیدا کنیم که مقارنه با علم اجمالیمون باشه، اون علم اجمالی ما دیگه منجز نیست. و بعد در دنباله بحث ایشون مسئله رو میکشونن به اصل مثبت و اصل نافی. اگر یادتون باشه شاید در 10-20 جلسه پیش به یه مناسبتی مطرح کردیم که یکی از چیزهایی که موجب انحلال علم اجمالیه، اگر در اطراف علم اجمالی در یک طرف اصل مثبت یک تکلیفی جاری بشود و در طرف دیگر اصل نافی تکلیف، اینجا این علم اجمالی انحلال پیدا میکنه. اون وقت میخوان بفرمان اینجا هم وقتی طرق و امارات قائم میشود، این طرق و امارات مانند اون اصل مثبت تکلیفه و در اطراف دیگر هم اصل نافی جاری میشه، لذا علم اجمالی منحل میشه. پس ببینید ما دو تا بیان برای توجیه کلام آخوند پیدا کردیم. آخوند در عبارت کفایه یه ادعایی کرده، این ادعا بلا دلیله، توجیهش یک کلام مرحوم اصفهانیه. بگیم که المتنجز لا یتنجز، منتها با توضیحی که ما دادیم بگیم مراد این باشه که اونی که تفصیلا تنجز پیدا کرده دیگه اجمالا تنجز پیدا نمی کنه. دوم این که بیاییم بگیم مقصود آخون این است که جایی که طرق و امار قائم می شود به مانند اصل مثبت تکلیف در اون طرفه و در طرف دیگر اصل نافی جاری میشه. خب این رو مرحوم آخون دارن، مرحوم آخویی دارن در توجیه کلام مرحوم آخون، ولی انصافش این است که این جاییست که وقتی ما میگیم علم اجمالی، اگر در یک جا یک اصل مثبت در جای دیگر اصل نافی جاری شود، انحلال پیدا میکنه، این در مانحن فی جاری نمیشه. برای اینکه شما علم اجمالی دارید به یک تکالیف واقعیه، حالا خبر واحد اومده در مورد نماز یه حکم بر شما آورده، چطور ما میتونیم در مورد روزه رو نفی بکنیم، در مورد خمس رو نفی بکنیم؟ اصل نافی نداریم ما در اونجا. به عبارت اخرى، کبرا درسته، مراجعه کنید به بحث‌های گذشته، ما تفصیلا در این مورد بحث کردیم، مثال زدیم. در هر علم اجمالی اگر در یک طرف اصل مثبت تکلیف باشه، در طرف دیگر اصل نافی تکلیف باشه، اون علم اجمالی چی میشود؟ منحل میشه. کبرا تمام، اما قابل تطبیق بر مانح نفی نیست. در مانح نفی 100 تا خبر آمده در مورد نماز، روزه، خمس، روایات آورده. حالا مثلا در مورد جهاد ما یه فرعی رو شک میکنیم، روایت نداریم، با چه اصلی او رو نفی بکنیم؟ ما در امر معروف شک میکنیم، روایت نداریم، با چه اصلی او رو نفی بکنیم؟ نه، یک اصلی که ما بخوایم نفی بکنیم تکلیف رو در اونجا. شما اگر شک رو کردید، شک بدوی، اصل براءت جاری کنید. ما بخوایم بگیم با قطع نظر از اینکه او شک بدوی بشود، اصل نافی نداری. اگر خود همین خبر واحدی که میگه در نماز کذا، خود همین به دلالت التزامی نفی بکنه بقیه رو، بازم میگیم اشکالی نداره، اما چنین نفی هم وجود نداره. لذا پس نظر ما این شد، ما کلام آخوند رو مبنای خود آخوند قبول کردیم، با توجیهی که از مرحوم اصفهانی کردیم، تا با توجیهی که برای توجیه مرحوم محقق اصفهانی انجام دادیم. این بحث انحلال هم تمام شد. یک دلیل عقلی دیگه از اخباری ها مونده که فردا می‌خونیم و تمام می‌کنیم ان شاء الله. و صلی الله علی محمد.